أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في الاستدلال بقاعدة الإلزام وتنقيه الاستدلال بهذه القاعدة لتحكيم مفادها فيما إذا تخاصم غير المسلم إلى قاضي الإسلام، يحتاج إلى بيان نطاق نصوص هذه القاعدة وفيه مقالب. الأول أنها هل تشمل غير ذوي الأديان وغير أهل الكتاب بلحاظ أنهم أولى بالتزييق والتشديد عليهم إلا حرمة لهم أصلا بخلاف أهل الكتاب، وعليه فهم أولى بإلزامهم على ما التزموا به. ويحتمل عدم شمول قاعدة الإلزام لهم بلحاظ أن غير ذوي الأديان وإن لا دين لهم إلا أن لهم قوانين ومقررات وطنية ثقافية يلتزمون بها يعملون بها، فحينئذ يمكن أن يقال بإلزامهم على تلك القوانين. ومن جانب أخرى يحتمل اختصاص قاعدة الإلزام بذوي الأديان بلحاظ ارتداعهم وبلحاظ أنهم إذا ذاقوا ألم آثار قوانينهم وتشديد عليهم بالاستناد إلى قوانينهم فيميلون إلى أحكام الإسلام بسبب هذا التشديد وانتحالهم إلى دين الإسلام، وهذا غير متحقق في من لا دين له أساسا. وعلى أي حال الأولى والأظهر والأقوى شمول قاعدة الإلزام لهم لأنه يلزم أن يكون يلزم ترجيح غير ذوي الأديان ومن لا دين له على أهل الكتاب بلحاظ عدم شمول قاعدة الإلزام لهم بلحاظ عدم إلزامهم، ولكن أهل الأديان يلزمون على ما التزموا إذا كان بضررهم، وهذا نوع ترجيحهم في الحقيقة لغير ذوي الأديان على ذوي الأديان مضافا إلى الفحم المشار إليه. والنقطة الثانية أن الحكم بالضرر الكفار ربما يكون مخالف للعدل، وحينئذ يلزم من إنفاذ قاعدة الإلزام سلب حقوقهم الإنسانية، وهذا اما یخالفه شرع الاسلام و یخالفه العقل. و الجواب اولا ان العدل ما حکم به الله تعالی العادل الحکیم علی الاطلاق که حکمه به نفی ارث الکافر من المسلم مع انه ربما یخطر به بال العقلاء انه خلاف العدل. لا نقول بما يقول به الأشاعرة المعتزلة أن العدل ما حكم به الله وأن العدل ليس من مستغلات العقلية، لكن الذي حكم به الله في الحقيقة عند التأمل يفهم العقل وجه ما حکم بهی الله تعالی. و من هنا یمکنو تقریب و قاعدت الالزام عقلیان و عقلائیان و ان من تدین و التزم و اختار قانونا فی ملته فی قومه فی ثقافته فی وطنه اذا اختار قانونا والتزم به واعتقد به العقلاء يلزمونه على ما اعتقد به وان كان بضرره فليس مفاد قاعده الالزام مخالفا لحكم العقل والعقلاء. ومن هنا يمكن توجيه ذلك. نعم، اذا كان ظلما في مورد له حكم اخر، يعني الاسلام قطعا يقبح الظلم يمنع الظلم حرم الظلم. الثالث انه هذه القاعده هل تجري فيما اذا كان المتخاصمان كلاهما غير المسلم ولم يكن احدهما مسلما. مقتضى ظهور نصوص هذه القاعده اختصاص و مفادها به ما اذا کان احد المتخاصمین مسلمن و فی الحقیقه لا ندر نصوص هذه القاعده الى ما اذا کان کلاهما غیر مسلمین. ولیکن لا یبعد یمکن ان یقال به سعت نطاق هذه القاعده به دعوا ظهور نصوصها في تحكيم قوانين كل ذي دين وأحكام كل ذي دين في مذهبهم فيما بينهم، يعني أساسا أن يكون هذه النصوص ناظرة إلى هذا المعنى. لكن هذا خلاف سياق هذه النصوص وخلاف ما استفاده فقهاؤنا وأسسوا قاعدة الإلزام استدلالا معللا بهذه النصوص. و على اي حال اصل هذا المطلب يعني نفوذ قانون كل ذي دين و كل ملة و كل قوم فيما بينهم تارة يكون في اوطانهم و بلادهم و ممالكهم و اخرى يكون في حكومة الاسلامية يعيشون في بين المسلمين و يرجعون الى حاكم الاسلام. في السورة الاولى لا يقل القول بذلك، يعني لا بأس به. و اما في اذا كانوا يعيشون بين المسلمين و كان الحاكم حاكم الاسلام و يتخاصمون اليه و اينئذن الحاكم الإسلامي إذا لم يحكم بما أنزل الله يكون يخرج بذلك عن الإدالة، يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. فالمحكم حينئذ بينهم حكم الإسلام على القاعدة الأولية كما أشرنا إليه. النقطة الأخرى هي أن النسبة بين نفي السبيل وبين الضرر عموم من وجه ملاك الحكم على الكافر للمسلم فی ما اذا تخاصما الى قاد الاسلام اثنان، احدهما ان يكون الحكم بضرر الكافر بنفع المسلم بمقتضى قاعده الالزام، ثانيهما كون الحكم بنفع الكافر موجبا لسلطته على متخاصمه المسلم، فهنا ملاكان لجواز الحكم بل وجوب الحكم على الكافر للمسلم. احدهما نفي السبيل، يعني اذا كان الحكم للكافر موجبا لسلطته وسبيله على المسلم فهذا الحكم غير جائز، وانما يجوز ويجب الحكم النافي لسلطته على المسلم، او الحكم الذي لا يوجب سلطته على المؤمن. فرق بين التعبير الاول والتعبير الثاني. وعلى اي حالين هذا احد الملاكين، الملاك الاخر ورود الضرر عليه بمقتضى قاعده الالزام. النسبه بين هذين العنوانين الملاكين، احدهما نفي السبيل والاخر الضرر، ورود الضرر عليهم، عموم من وجه، موضعان مفترقان، موضعان للافتراق، وموضع اجتماع بينهما، ونبين هذا مفصلا. و الضابطة المحكمة في المقام هي أولا جريان قاعدة نفي السبيل في جميع الموارد التي تخاصم المسلم وغير المسلم إلى الحاكم، بل حتى في موارد تخاصم غير المسلمين، يعني إذا كان المتخاصمان غير المسلمين وتخاصموا إلى الحاكم الإسلامي، هذه القاعدة محكمة في جميع هذه الموارد، لا فرق بين ما إذا كان أحد المتخاصم مسلم والآخر غير مسلم، وما بين ما إذا كان معا كلاهما غير مسلمين. الملاك الثاني جريان قاعدة الإلزام، حتى لو كان بحكم الإسلام ملكا للكافر بحسب قاعدة الإسلام بحسب حكم الإسلام، ولكن بحسب قانونهم سلب منه حقه، يعمل بقاعدة الإلزام وينزع المال والملك من يد الكافر ويعطى إلى المسلم، ولو كان في الواقع أو بحسب قانون الإسلام للكافر، لأنه مفاد قاعدة الإلزام. وأيضا في موارد الإرث، في موارد التحليف برد النصوص، ويمكن أن يقال في باب الإرث هذا القانون محكم أن الكافر لا يرث المسلم، وفي التحليف في الحلف يجوز بل يجب للقاضي أن يحلفه بما يراه مقدسا ومحترما في دينه، وإن كان بحسب قاعدة لا اعتبار بمقدساتهم بما يكون عنده محترما في الإسلام، ولكن هذا التحليف يكون أردع له، يعني يكون بضرره أردع له، لا يشتري أن يحلف بما يكون مقدسا ومحترما في دينه كذبا كاذبا، لا يشتري، ولكن يشتري على الحلف بمقدسات الإسلام كذبا لأنه لا يعتقده أساسا. إجمال الكلام تفسير إن خب إن قاعدة الزام وقاعدة نفي سبيل بسيار أهميت دارن، خيلي مهمه در اونجاهایی که خلاصه غير مسلم با مسلم یا دوتا غير مسلم در بلاد اسلامی هر دو زندگی میکنن، به محاکم اسلامی چیکار میکنن آقا؟ رجوع میکنن. این مقداری بیشتر باید تنقیح بشه، مخصوصا مفاد قاعده الزام و قاعده نفی سبیل و نسبت بینهما، اینا خیلی مهمه چون عمده مرجع هستن در این موارد از احکام. نکته اولی است که خب همونجی که گفته شد، آیا این قاعده الزام شامل غیر ذوی الادیان میشد یا نه؟ یک وجه اشاره شد در همین جلسه قبل و اون این بود که به فهوا باید شامل اینها بشد، به خاطر اینکه اینها کمتر احترام دارن به نسبت به اهل کتاب. اهل کتاب اقلا به پیامبر الهی و کتاب سماوی اعتقاد دارن، به خدا اعتقاد دارن، اونا دهری هستن، بت‌پرستن. خب بالاخره بین هما اگه بخواد قیاس بشن، اون اولاس به تزییق، به تشدید. خب الزام یک نوعی چی هست آقا؟ تزییقه، یک نوعی تشدیده. خب طبعا به فهوا باید اونا چی بشه آقا؟ شامل بشه. این یک وجه برای این جهت که اونا باید داخل بشن، علاوه بر این که اونا خودشون در دین خودشون یا آیین خودشون مقررات دارن، قوانین دارن، بهش رأی میدن، اختیار میکنن اون رو، پاش با میستن. خب اغلای عالم چی میگن؟ میگن هر ملل و نهر و هر طایفه، هر قومی و هر قانونی خودشون اختیار کردن و رأی دادن. سیره اغلای عالم چیه؟ این از که اینا رو ملزم میکنن با آنچه که خودشون ملتزم شدن. خب اینجا همینطوره، اون غیر زیدین روسی که دین ندارد ولیکن یه قانونی دارد در زندگی خودشون، بربری که نیستن که، به نخره نا وحشی که نیستن، یک ثقافهی دارن، تمدنی دارن، حکومتی دارن، زندگی میکنن، قانونی دارن، مقرراتی دارن، مجلسی دارن، تصمیم میکنن، اختیار میکنن، ملتزم میشن به این قوانین. خب اغلای عالم چه میگن آقا؟ میگن این ها باید ملتزم بشن به قوانین خودشون، بعد اینکه به دادگاه دیگرم برن، حالا لکن بر اساس قوانین خودشون اگر اون دادگاه حکم کنه ظلم نکرده به اینا، بلکه حقشونه. اینجور میگن دیگه، بدون که به ضررشون چی آقا باشه. فلذا در مسئله یا ایت العیر عیر انکم لسارقون گفتن که هر کس اون چیزش به اصطلاح در پیدا بشه، اون کاسه به اصطلاح پیمانه، و اون این است که باید ای رو حبس کرد در حکومت این شخصی که ازش دزدیده شده نگه داشت، گفتن که این در آیین خود اهل بعد کنعان بوده. توجه فرمودید؟ یعنی این هم یک معید است که در اون زمان هم این چنین بوده که به آیین خود همون مجرم یا متهم چیکار میکردن آقا؟ حکم میکردن جزء، یعنی میخوام بگم یه چیزی با سابقه ایه، اینطور نیست که اغلاچین رسمی، الان هم همینطوره دیگه، قبول دارن. خب قاعده الزام، خب پس بنابراین با این بیانی که دومی هم که گفتیم، اولی فهوا بود، دومی با این بیان اغلایی باید شامل اون غیر زیدین هم چی آقا بشد. بله درسته، بله این دیگه مطلقه، یعنی کلن اونا به قانونشون عمل میکنن. حالا این که به ضرر باشد به اصطلاح اون تقریب اول میاد، تقریب اول چی آقا میاد. از طرف هم در مقابل باز وجهی است که برای اینکه اختصاص داشته باشه به کی آقا؟ ذوی دین. و اون چیه؟ وقتی که اونا خودشون چون دین خودشون رو، دینی که دارن دین باطل از نظر اسلام، میبایست بعد از مجیء اسلام و نبوت پیامبر ما به دین اسلام عمل بکنن و اون دین نسخش اعلام شده، اسلام میخواد در این گونه موارد اون طعم تلخ احکام خودشون رو به اینا بچشاند تا خودش یک سببی بشه برای اینکه اینها از دین خودشون دست بکشن و به دین اسلام گرایش پیدا بکنن. این برای اینها متصور این حکمت، لکن برای اون کسی که اصلا لا دین هست، دینی ندارد، دهریه، بت‌پرسته، این در اون مورد ممکنه که چی آقا؟ این حکمت وجود نداشته باشه، چون اینا متدینن، ملتزم به دین سماوی هن، موحد هن. توجه فرمودید؟ در اینها این ارتداء و این انتحال به اسلام ممکنه بشه، به خاطر اینکه وقتی که به تشدید واقع میشن میبینن که این چه حکمی که به اصطلاح علیه اینا تموم شده، خب این خودش کم کم عامل میشه برای این که اینا گرایش به اسلام پیدا بکنن. پس این هم باز یک وجه این طرف ممکنه بشه، ولی در مجموع میخوام عرض بکنم که یک محضور دیگر هم هست و اون محضور هست که لازم میاد که به اصطلاح اسلام با این زویدین ارفق باشه، غیر زویدین در واقع ارفق باشد نسبت به اهل کتاب، اگر چنانچه بگیم که قاعده الزام به اصطلاح در مورد اونها جاری چی آقا نیست، فقط در مورد ذوی الادیان و اهل کتاب جاریه. یعنی اسلام اومده اون اشخاصی که خودش در واقع نزد خدای تعالی و نزد خود مسلمین، حتی خود مسلمین اسلام، آیا اینا احترام ندارن دویدین نسبت به اون عبده اصنام و دهریین و زنادقه؟ خب طبعا احترام دارن، احتراماتی دارن، در شرع بیان شده. اون وقت بخواد که به حال اون اشخاص بیدین این قاعده الزام ارفق باشه، یعنی قاعده الزام اونا رو شامل نشد، یعنی سیاست اسلام و بنای اسلام بل این باشد که در این موارد نسبت به اون غیر زیدین ارفق باشه تا نسبت به این زویدین. این باز یک مطلب میشد که با سایر موارد دیگر در مذاق شارع که ما نگاه میکنیم سازگاری چی آقا نداره در مجموع. لذا ترجیح دارد که ما بخوام بگیم که درسته که زیدین گفته، از این زیدین ما اراده بکنیم نهده رو، آیین رو، مثل قول یا ایها الکافرون بعضی خوب مثالی زدن، لکم دینکم و دیگه دین اون کافرین، مثلا توجه فرمون اون کافر اعم اونجا در اون آیه از اهل کتاب چی آقا؟ غیر اهل کتاب ممکنه بگیم. خب دین در لغت هم به معنای روش، آیین و میاد اینجور، حتما سماوی لازم نیست باشد دین، توجه فرمودید، کل آیین رو، کل اون مقررات رو، قوانین زندگی که اونا دارن اون رو اعتقاد دارن، اون رو ملتزم هستن عمل بکنن، یک روشی دیگه. بس به این معنا میشد در این قاعده الزام بگیم این معنای لغوی قصده الا کل زیدینن ارتفاق فرمودید اینطوری، تا اینکه این محضورم پیش نیاد و این محاضر گفتیم پیش نیاد، اقوا شمولش میشه با این بیان.
اسلام به ضرر مسلمان باشه، حکم اسلام. بله. بعد حکم
خود کفار به ضرر مسلمان باشه، اینجا
چیکار
می‌کنه؟
هم حکم اسلام
به ضرره،
هم حکم کفار
به ضرر مسلمانه. اومدن تو دادگاه. آقا مگه میشه در یک حکمی که دو تا متخاصم با هم دیگه می‌کنن دعوا دارن، این حکمی که حاکم می‌کنه به ضرر هر دو باشه؟
مثلا قصر، همون مثال قصر، قصر کرده مسلمان قصر کرده.
خب.
اومده بعد اسلام میگه آقا به ضرر مسلمان
باشه،
چون قصد
من خود همون
کفار
میگه
قصد و اشکال داره، به ضرر حضرت اصلا، هر شب به ضرر همین مسلمان میشه. خب اسلام ضرر مسلمان، حکم کفار هم به
ضرر مسلمان. خب اون
جا قاعده الزام
باید چه اجرا کنیم؟ در اونجا خب به ضرر اون کافر که نمیشه، توجه فرمودید، گفت هر جا که به ضرر کافره علیه شکم بکنید، پس ضرر نسبت به کافر چی است آقا؟ منتفیه. فرض این است که جایی هم باید فرض بکنیم که سبیلی برای اون کافر علال مسلم هم چی آقا نمیشه. اون وقت اگر چنانچه بخوایم اینجا باش خود اسلام حکم الهی وقتی که این مسلم رو محکوم میکنه ما بخوایم اینجا محکم نکنیم، برخلاف اون قاعده اولیه که دیروز ترسیم کردیم و بیان کردیم میشد، این قاضی باید به ما انزل الله حکم بکند. انزل الله خود اسلام هم همین رو میگه دیگه. پس ملاقم اضافه به این که در نظر عقلای عالم هم ظلمه و شارع ظلم هم چیکار کرده؟ حرام کرده. پس اینجا باید به نفع کی حکم شد؟ همون کافر. چرا؟ به خاطر همین ادله‌ای که گفتیم خدمت شما. بله. کافر حربی که گفتن احترام نداره، این است که حاکم اسلام بخواد به اینها فرض حمله بکنه یا برای اینا قوانینی مثل کافر ذمی در نظر بگیره، چنین چیزی نیست، اونا چنین حرمتی ندارن. اما اینکه هر مسلمانی بتونه حمله بکنه به منزل اینها و به ملک و میراث اینها و به اموال اینها بتونه بگیره، این معناش نیست که از کسی که علایان اگر اقلاین بله علایان اگر ظلم باشه مالک هم نشد، بالاخره این اقلای عالم براش حقی قائلن. اسلام هم برای اینها اینجور نیست که هیچ گونه حق و حقوقی احترام انسانی شرف انسانی رو در این زیر پا بذارن.
بله کافر حربی شده مالک نشه، مالک
اموال
نشه،
باید
امام دستور بده میشه
رفت
بره.
علایان لکل قوم نکاهون، وقتی که شامل هر قومی میشد ملکیت هم همینطوره. اینجور نیست که اینها مطلقا این بیترام عدم حرمت بیترام مطلق باشد. این در مقایسه با کافر ذمیه، اون احتراماتی که کافر ذمی دارد کافر حربی ندارد. و اما هیچ فقیه تا الان فتوا نداده و نباید بده و نمیتوند هم بده که اینجا برای هر مسلمی جایزه که به هر نحوی بده اینا رو تجاوز بکند، مال و ملک و میراثشون رو بگیرد. این خلاف سنت رسول خدا، سنت ائمه علیهم السلام، سنت اسلام و این به هیچ وجه قابل التزام نیست. بله علایان ان که عرض کردم خدمت شما مطلب روشن واضحه که الان که گفته بودم. ظلم ظلم دیگه، فرق ندارد یک کسی در فرهنگ خودش، در آبا اجداد خودش، در اون قوم خودش مالک هست، زحمت میکشه سالهای سال در این زمین کار کرده، خب این رو بخوان که به زور دستش بگیرن به ظلم، این ظلم دیگه. ظلم دیگه باید اقلای عالم تشخیص بدن. توجه فرمودی ظلم یک امر تأسیسی اختیار کافیه، عرض میکنم کافیه، این شرح کردم توضیح دادم کافیه. فلذا در اینجا وقتی که ظلم شد و حکم اسلام هم که میگد که اون مالک هست، توجه فرمودید و مصداق قاعده بفرمود که سبیدم نفع سبیدم که نیست، خب اینجا دیگه ما هستیم و حکم الهی دیگه باید انجام بشه. دو تا دلیله، یکی همون تحکیم قواعد اسلام هست، حکم الله هست که فرضی نیست که اینجا حکم الله اینه میگه، یکی هم دفع ظلمه که این هم جداگانه داریم. و این موارد اینجا من اینجا نوشتم اینجا که مورد ظلم اینجا حتی این سبیل گفتیم نباید باشه، سبیل یعنی این که زیر دستش باشه این مسلمان به گونه ای که او سیطره به این پیدا بکند. تجب کسیطرت موجر علال عجیر، کسیطرت مبکر علال وکیل، سیطرت رئیس علال مرعوس، ایطوری اگر از این قبیل باشه نه اون قاعده نفع سبیل نفعش میکند. بله تقاس نص خاص وارد شده نمیتونه، اون جداست، مثل ارث اون استثناء داره. حد بکنم خدمت شما که حالا مجازات میشه اما نه به تقاس، توجه فرمودی. بله حد بکنم که این یک نکته اول بود که عرض کردیم. نکته دوم این است که حکم اگر به ضرر کفار باشد مخالف عدل است و نمیدونم سلب حقوق اینها میکند، که اینجا عرض کردیم که اولا که ما حکم بالله تعالی که مطلق که عادل مطلق است، عادل حکیم علی الاطلاق، وقتی که او حکمی ازش صادر شد این خلاف عقل نیست، این عقل است که باید تأمل بکند که ببیند که این حکمی که از خدای تعالی صادر شده چه حکمتی دارد. تازه اصلا نتونم حتی بفهمد در امور توقیفی دلیل برهانی عقل دارد، اثبات میکند در جای خودش به برهان قطعی عقلی بدیهی منتهی میشد. چیه؟ که خدا حکیم علل اطلاقه، نمیشد ذات مقدس واجب الوجود او حکیم علل اطلاق و عادل علل اطلاق، چه بس بعد عقل مگه از مباحث کلام ها نیست اونجا اثبات بکنیم به برهان عقلی دیگه. وقتی که اونجا ثابت شد اون وقت ملتزم بشیم که هیچ حکم توقیفی که قطعا اگر صادر شده باشد از شارع مقدس مثل همین ارث، این دلیل قطعی دارد، هم نصوص متواتر دارد هم اجماع فقهای ماست. فرق بین شیعه و سنی هم چی آقا نیست از ضروریات اینها. خب اینجا دیگه عقل باید تعامل بکند، اگر فهمید وجهشو که فبخواه بعضی از حکمت رو ممکنه بفهمه، اما اگر خصوص این حکم نفهمید نمیتوند بگه این خلاف عدل خلاف فلانه، چون اون فضل است که از حاکم صادر شده و او به برهان عقلی ثابت کرده که از ذات مقدس حق خلاف عدل صادر چی آقا نمیشه.
ولذا این یه دلیلی که در همه احکام توقیفی میاد، ولو اینکه عقلا در خصوص این موارد احکام توقیفی وجه حکمتش چی آقا نفهمه. اینجا هم همینطور، مثل همین ارثی که عرض کردیم و مسئله دیه دارد، چیزای دیگه دارد، قصاص دارد، احکام خاصه دارد. خب این یک مطلبه که اگر واقعا به دلیل قطعی ثابت شد حکم که الهی است، عقل در اونجا بدن اینکه تشخیص ندهد، چون به برهان ثابت کرده از عادل مطلق ثابت شده، میگه خب حتما یک حکمتی دارد که من قاصر هستم که در این مورد بفهمم که این حکمتش چقدر چیه، نتونم بفهمم، این نخ نمیتوند بکنم. مگر اینکه عرض کردم یک موردی باشد که این حکم بدیهی باشد و ظلمش وجدانی باشد، درسته، قبوله، اینجا قبول بکنیم. اونجا اگه اینجور باشد باید شرع و تعبیل برد، حتی اگر به دلالت وضعیه دلالت سریع هم باشه باید اون رو چیکار برد آقا؟ تعبیل برد به یک نحوی. برای ما چنین چیزی در فقه نداریم که در جایی از احکام شرعی اسلام باشد و اما خلاف حکم بدیهی عقل باشد، یک مورد هم پیدا نمیشد. بله همه مواردی که به اصطلاح عقل نمیفهمد عرفاً خلاف عقل تلقی میشد، ولی در حقیقت خلاف عقل چی آقا؟ نیست، عقل نمیفهمد، حکمتش رو نمیتونه حکم نداره در اون مورد، ولی عرف عام تلقی میکنن که این خلاف چی است آقا؟ عقله. نه خلاف عقل نیست. همین که مثلا فرض کنید که حالا کافر ارث نمیبره، این آیا عقل حکم مستقلی دارد به خلاف این؟ خیر، حکم مستقلی نداره به خلاف این، منتش عقل وجهش رو تشخیص نمیداد، حکمتش تشخیص نمیداد. خب این منافات ندارد که چون قاصر هست با اون حکمت رو خدای تعالی میدونه. نه ظلم نیست، این عدم نفعه، عدم نفعه. عرض میکنم که این اولا و ثانیا ربا ما که این حکمی که قاضی میکند، یعنی گفتن که آقا اگر چنانچه قاعده الزام رو بگیریم به اصطلاح این اصلا به طور کلی لازم میاد که همه جا همه به ضررش فقط باید بشه. گفتیم نه، خیلی از موارد قاعده الزام اصلا جاری نمیشه، مثل اینکه اونجایی که حکم تساوی بخواد بکنه بین متخاصمین، یکی مسلمه یکی چی هست آقا؟ کافره. خب اگر چنانچه مالی رو بخواد حاکم به تساوی تقسیم بکنه بین اونها، حکم اسلام اصلا این باشد. خب اینجا آیا به ضرر یکیه؟ نه، به ضرر یکی دونه دیگری چی آقا؟ نیست. یا اینکه فرض کنید شرکتی است و هم دیگه چند تا شریکن، بعضی شرکا الان که الحمدلله این شرکایی که شرکتای که الان ایجاد شده قطعاً بعضیش کافرن بعضی مسلمان، یعنی مخلوط شده با هم تجو فرمودید. خب اگر چنین چیزی شرکتای ایجاد بشه که بعضی از این شرکا کافرن بعضی شرکا چی آقا مسلمن، با هم دیگه اختلاف کردن وقت دو دادگاه اسلامی، خب بعضی یک سهم دارن، بعضی دو سهم دارن، بعضی پنج سهم دارن، بعضی ده سهم دارن، سهمشون مزبوط مسلمه، همه قبول دارن خودشون اختلاف کردن، حالا قاضی با تو حکم بکنه که هر کسی رو به اندازه سهمش حقشو بده. اینجا بازم اینجا مساق قاعده الزام و مجرای قاعده الزام چی آقا؟ نیست، چون هر کس به اندازه سهم خودش برده، عین عدله مثلا اینجوری. خب پس میخوام بگم که همش اینجور نیست که قاعده الزام جاری بشه تا اینکه کسی بگه لغو لازم میاد، پس بنابراین همه جا باید کلا به ضرر چون، نه اینجور نیست. بسیاری از موارد است که به ضرر به نفع هر دو هست، یا حق به حقدار میرسد به اندازه سهمش، یا به تساوی هست به نحو زاده. توجه فرمودید؟ این هم از این جهت. نکته سوم این است که آقا جدا هر دو اگه غیر مسلمان باشن، در اینجا آیا نصوص قاعده الزام شامل میشد یا خیر؟ ظاهر نصوص ما قبلا عرض کردیم این است که این در جایی است که یک مسلمان باشد یکی کافر باشد، چون این علایی که دارد علا این مثل اون موارد نصوصی است که در مورد عامه و خاصه وارد شده است، چون متعقن از قاعده الزام کرد کردیم همون بین عامه و خاصه اختلافی است که شده، حضرت فرمود که به ضرر اینها هر جا که حکمشون هست عمل بکنید در مورد خاصه، اون تسلیه شده. خب در اینجا هم که علا کل زیدین دارد، فقها همه ام فقهای ما اومدن به همین نصوص رو در اداد همون نصوص در قاعده الزام چیکار کردن آقا؟ استدلال کردن، همینجوری فهمیدن و همینطور هم هست. وقتی که لازمت هو یعنی علیه خودشون تموم میشه، یعنی خب طبعا وقتی علیه خودشون تموم شد به نفع کی به تموم میشه؟ این متخاصم المسلم یا علا اینجور میشد. بله و الا خودشون که با هم باشن دیگه معنا نداره که علا، که بالاخره به نفع یکی میشه به ضرر دیگری، دیگه علا نمیشه، له و علی میشه. اینجا میگه علا، توجه فرمودی؟ اینطوری این معلومه که مطلق گفته علا، یک طرفش کافره یک طرفش چی هست آقا؟ مسلمه. این نتاق اینه، اما تسریهش به دو تا غیر مسلمان تازه بیان کردیم وجهش رو دیگه باز عاده نمی کنیم. دو وجه بود و همون اول بحث این رو بیان کردیم. بله، به غیر مسلم، به غیر مسلم معذرت میخوام، به غیر زیدین، بعد این تعبیر رو اصلاح بکنیم که غیر زیدین از غیر مسلم. غیر مسلم دو قسمه، یا زیدینن یا چی آقا؟ غیر زیدین. این هر دو تا اگر غیر زیدین باشن، غیر زمر ادیان باشن. یکی اینکه که هر دو اهل کتاب باشن. این تقریبی که تازه خدمت شما عرض کرده بودم اونجاست که هر دو چی باشن آقا؟ اهل کتاب باشن. و اون اگه هر دو غیر زیدین باشن بازم همه تقریب نظیر است، اونجا هم چی آقا؟ میاد. فرق بین اونها چی آقا؟ نیست. خب قاعده الزام جاری است دیگه، سبیل دیگه جاری نیست. در اونجایی که شیعه و سنی باشن فقط قاعده چی است آقا؟ الزام جاریه. سبیل دیگه معنا چی آقا؟ نداره، چون سبیل فقط نفع شده بر کافر بر مسلمان. مسلم بر مسلم ولو شیعه باشد ما نه فتوا داریم و نه نص. بله، نکته دیگه این که در نسبت بین نفی سبیل و بین ضرر دو تا ملاک بودن برای اینکه حکم علل کفار بشه للمسلم، علل کافر بشه چی آقا؟ للمسلم. این دو تا ملاک داشت. یکی نفی سبیل، یعنی اگر چنانچه یک جای حکم علل مسلم موجب نفی سبیله، یا بفرمایید شما نفی سبیل متوقف باشد بر حکم علل کافر، نفی سبیل کافر متوقف باشد علل حکم علیه، این توجه فرمودی اونجا باید حکم چی کرد آقا؟ عدلش کرد به خاطر نفی سبیل. این یک نفی، یک ملاکه، یک ملاک است برای وجوب الحکم علل کافر. این لد مسلم علل کافر. ملاک دیگه چی است آقا؟ ضرر. خب حالا عرضم این است که این دو تا عنوان، یکی نفی و سبیل، یکی هم ثبوت چی آقا؟ از ضرر، بین هما و خصوص من وجه گاهی نفی سبیل نیست، سبیله، ولی کن ضرر هم چی آقا؟ نیست. مثل این چی؟ مثل این که حکم بدد کافر به تعلیت بناء مسلم، اینطوری. مثلا معذرت میخوام، تعلیت بنائهی علی المسلم، یعنی حکم یک جای دعوا شده الان سر این ساختمونه بلندی که میسازن، خیلی رایج شده بغلی که ساختمان یه طبقه است، این آقا ساختمان 20 طبقه درست میکند، خب میکنه این که ساختمان 20 طبقه درست کرده چی باشه آقا؟ کافر باشه. میان شکایت میکنه مسلمان بیچاره به نزد حاکم، حاکم حکم میکنه به نفع کی آقا؟ به نفع این کافر. میگه نه، ساختمان باید شهروندی، حق شهروندی، این کافر هم باشه حق شهروندی داره. خب این بناش تعریف پیدا میکنه نسبت به این بنای چی آقا؟ فقهای قدیم اینو تحریم کردن، گفتن این مصداق همین سبیل هست و جایز نیست که کافر بناش نسبت به بنای مسلمان چی بشه آقا؟ بلندتر بشه. نص کلام فقه هاست و استدلال کردن به همین آیه. بله، حالا ما خواهم بگیم که فقهای قدیم ما، من آوردم موردش رو در همون مبانی فقه فعال. خب در اینجا سبیل مدعی میگه سبیل هست ولی به ضرر کافر چی آقا؟ نیست. پس اینجا نفی سبیل نیست، سبیله، سبیله، ولی ضررم چی آقا؟ نیست. یه جایی عکسشه، یعنی سبیل نیست ولی ضرر چی آقا؟ هست. گاهی نه ضرر هست و نه چی آقا؟ سبیل. توجه فرمودید، گاهی هم نفی سبیل هست هم به ضررشه. پس اینا همه چهار قص شدن. مضابطه محکمه چیست در مقام؟ ضابطه محکمه این است که یا باید قاعده نفی سبیل جاری بشه که این نطاقش اوسعه از قاعده چی است آقا؟ الزامه که بیان کردیم چرا، یا باید قاعده چی جاری بشه آقا؟ الزام جاری بشه. این دوتا، یکی هم ارث هست در باب ارث که من دیگه نصوصشو قبلا هم خوندم دیگه، شما هم اینجا ملاحظه میفرمایید که نصوص نص فتوا مطابقه که کافر از مسلم ارثی آقا نه، و دور عکس. یکی هم حرف دادن و مقدساتشون، نصوص اینجا آوردم که شما چون قبلا هم خوندیم این بحثا رو، آقایون دیگه این نصوصشو مطالعه بکنید دیگه، دوباره لازم است بخونیم اینا رو. حضرت فرمود که احتیاطاً للمسلمین، احتیاطاً للمسلمین، احتیاطاً للمسلمین یعنی چی؟ نص کلام امیرالمومنین السلام هست، یعنی تحفظاً علی حقوق المسلمین که حق ضایع نشه. چرا؟ چون اون کافر اگر به مقدسات اسلام بخواد قسم بخورد راحت دروغ میگه، به این کسی اعتقاد نداره به مقدسات اسلام، راحت دروغ. ولی اگر بخواد حاکم رو مقدسات خودشون قسم بدهد، این جرأت نمیکند به دروغ گفتن. اون وقت این میشد به نفع کی؟ آقا مسلمان و به ضرر خودش. حاکم باید اینجا قسم بده دروغ به مقدسات خودشون. فقها گفتن چه ذالک اردع له من الكذب في التحديث، این اردعه. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.